بسم الله الرحمن الرحیم. درس حضرت استاد جلالی، یک شنبه 9/8/1400.
بسیار عالی. خب این آقای به دماشین بسیار خوب، بالاخره یاد نره
اون چه درست شدی که باید یه 60%
خب بسم الله الرحمن الرحیم. این کاغذ یه اسماء، خب اسماء علما رو نوشتن. آقای دهباشی که به درد نمیخوره خودکار، آقای دهباشی، آقای سیدنا میان، خب تا بیان تابلیان. شما سید هاشی هم بودید درسته؟ نه؟
فاضل.
بله. ما الان جلسه پنجمیم درسته؟
جان؟
جلسه پنجم هستیم الان؟
آره.
خب بسیار خب آقایون بزرگوار، آقا اسم جناب عالی چی بود؟ خب سلام علیکم آقای حسن. از افتاق آقا اسم شما چی بود؟ دولت خواه. این عکس ها رو گذاشتن آمین، نمیشه از روی عکس رو تشخیص داد که صاحبش کیه؟ بله آقای سابقی، حال شما خوبه؟ درست میگم؟ نه شما کی بودی؟ آقای افشارنیا. بله بله، چون من فکر کردم که از روی عکس میتونم تشخیص بده، نشد. خدا حفظش کنه و رحمتش کنه انشاءالله. خب شروع کنیم حاج آقا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این قرمز بزنم یا وسط ها؟ زد داره میشه؟ ای بابا این همه شوخی کردیم ما. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین، لا سیما رفیت الله فی الارضین. با توکل به خداوند متعال و استعانت از عنایات و توجهات حضرت ولی عصر علیه السلام، بحثمون را آغاز میکنیم. در جلسه پیش باب نخست کتاب را آغاز کردیم. اونطوری که من یادم هست چند حدیث شریف رو هم قرائت کردیم و فکر میکنم به حدیث هشتم یا بله هشتم میفرمایند رسید که از کتاب من صفحه 60. بحث در این باب اگر خاطر دوستان باشه درباره سر و راز اهل بیت بود و اشاره کردیم که مقصود از سر و راز اهل بیت یک سر سیاسی یا اقتصادی یا نظامی یا طرح‌ها پروژه‌های حالا بگیم که احداثی و امثال اینها که امروزه برای دولت‌ها سر حساب می‌شود نیست. همونطور که این سر جزء اسرار عرض و آبرو و ناموس و این چیزا هم نیست. سلام علیکم. سلام علیکم. ببینید دیگه هیچ گونه بهانه‌ای برای درس خوندن ندارید دیگه. آذوقه سالتون رو گرفتید. آذوقه سال گرفته شد دیگه. خب بلکه مقصود از این سر مربوط به سر امامته که شیعیان درباره مسئله امامت و درباره عقاید خاص مذهبی، عقاید غیر خاص یعنی عقاید مشترک که ایرادی نداره، درباره عقاید خاص مذهبی خیلی همچه راحت حرف نزنند، اهل تقیه باشن، اهل رازداری باشن و اهل سر باشن. و اشاره کردیم در هم ترم قبل هم در این ترم که یکی از مهمترین اسرار به خصوص در عصر ائمه نخستین، مثلا در از این 260 سال یا 250 سال دوران امامت، 150 سال اولش، این در تا اون زمان این سر بودنش خیلی شدید و غلیظه و باعث این حفظ میشد و ائمه علیهم السلام تأکید میکردند که این سر حفظ بشه و نگه داشته بشه و مبادا که کسی این سر رو آشکار بکنه. در حدیث هشتم و نهم، به خصوص حدیث هشتم، تأکید میکنه که من امام، که حدیث از حضرت صادق علیه السلامه، میفرماید که یک گروهی گمان میکنن که من امامشونم، خدا لعنتشون کنه، من امام اونا نیستم، در حالی که اینا واقعا شیعنا، یعنی اعتقاد به امامت امام صادق هم چیه؟ دارن. اما امام میگه که من امام اینها نیستم. چرا؟ چون من چیزی را مستور میدارم و اینها چیه؟ حق صدر میکنم. من به اشاره میگم کذا و کذا، اینها میگن یعنی کذا و کذا. این کذا و کذایی من تفسیر میکنه. من عمدن میگم کذا و کذا، ولی اینا میگن مقصودش از کذا و کذا چی بود؟ این بود و این بود و این بود. امام میگه من امام اون کسی هستم که منو اطاعت کنه، نه هر فردی که در واقع ادعای اینو داشته باشه. بعد در حدیث نهم هم امام میگه که ای شیعیان، شما دهن لقید، دهنتون لگام و لجام نداره، بند نداره. اگر دهان شما شیعیان بند میداشت، ما به شما خیلی از اسرار رو میگفتیم، اما چون دهنتون لقه، دهنتون بند نداره، نمیگیم، نمیتونیم بگیم. و این نکات رو بالاخره داره. چنانکه در حدیث دهم هم اشاره به همین داره که میگه سری را حضرت جبرئیل از جانب خدای متعال به پیغمبر آورد، پیغمبر به امام اول و امام دوم همینطور رسید تا امام اون عصر و زمان، و این سر بود، نباید کسی اینا میگفت. حالا امامی این را در یک جایی برای شیعه گفته، بعد میرن اینو در کوی و برزن جار میزنن، میگه این نباید هم چیزی باشه و امثال اینها. و نیز حدیث 11 هم که به در واقع مفضل خطابه، که مفضل میگه حضرت صادق علیه السلام دست منو گرفته، گفت که مسئله امامت این نیست که کسی اعتراف کنه که من تابع حضرت صادقم، تابع حضرت باقرم، نه، این امر امامت به اینه که شما این امامت رو چیه؟ بگیری و حفظ کنی و نگذاری که برسه کسی برسه که شایستگیشو نداره و نمیتونه اینا تحمل داشته باشه. بنابراین بایستی اینا حفظ میکنن. صفحه 61 میشه کتاب من. و نهایتاً حدیث آخر این باب، حدیث 12 که باز هم منسوب به حضرت صادقه، که در باره معلم خونه است. خونه ایست، همونطور که دوستان من احتمالاً اطلاع داشته باشن. یکی از بزرگان اصحاب صادق علیه السلام بود، یعنی به لحاظ علمی و به لحاظ اجتماعی جایگاه مهمی داشته، چون میدونن حضرات که حضرت صادق علیه السلام شاگردان بسیاری داشتن. اما در بین این شاگردان بسیار 7-10 نفرشون سر بودند.
مشهور.
چی؟
مشهور.
مشهور بودند، یا این که بگیم که در مقام ریاست اصحاب قرار داشتند. یعنی هر کدومشون رئیس یک مجموعه از این اصحاب بودند. مثلا یکی از این رؤسا جناب محمد ابن مسلم. یکی از این رؤسا جناب عبدالله ابن ابی عفور. یکی از این رؤسا جناب ابوبصیر مرادیه. یکی از این اصحاب رؤسا جناب زرارت ابن اعینه. یکی از این رؤسا هشام ابن سالمه. یکی از اینها هشام ابن حکمه. دیگه بگید کیا هستن؟ از کبار اصحاب امام صادق و امام باقر.
یکی
بلد
بود
شما فرمید. خیلی ممنون. اصلا خوبه. مثلا یکی از این رو اصلا مؤمن الطاقه. اسمش چی بود؟ الان آجه شما بگو. محمد ابن علی. مشهوری و مؤمن الطاق. البته اینا چون بسیار آدم در واقع حاضر و جواب و حاذق در علم کلام بود و ذله کرده بود مخالفان رو در کوفه، بهش میگفتن شیطان الطاق. یعنی کسی که در شیطنت چیه؟ تهشه. آفرین، خوب گفتی. یگانه است، طاق این یگانه. که وقتی این در واقع لقب مؤمنش شیطان الطاق رسید به امام صادق علیه السلام، امام تو بهش میگه مؤمن الطاق و این لقب رو امام مفتخرش کرد به این لقب. مثلا یکی از اینها ایشونه. طاق این یکی بله واحد. ببینید ما زوج داریم و چی؟ فرد داریم در عربی، درسته؟ اما طاق هم به کار میرم. این طاق محولش چیه؟ بگو. تکه. تک فارسی. میدونن حضرات که زبان‌ها با هم چیه؟ با هم دار صفت دارن دیگه. زبان‌ها به هم دیگه کمک میکنن. از عربی به فارسی، از فارسی به عربی، از هر دوشون به اردو، از اردو به هندی و همینطور میچرخه. مشکلی نداره این مسئله.
استاد ما تاق رو نهایت کار هم میدونیم.
بله، بالا.
یه زبط تاق.
آره، تاق ماره سخف هم میاد، بله. اما اینجا تاق این تک. که حالا مثلا تو قرآن هم داریم دیگه، کلمه فارسی تو قرآن چیه؟ حجا داریم در قرآن نداریم؟ جانب
بودم.
کلمه فارسی تو قرآن داریم دیگه؟
سرامیل.
سرامیل هم خوبه، آفرین. دیگه چی؟ جناح. فلا جناح علیه ما. جناح یعنی چی؟
گناح فارسیه.
داشته میگن الکلمات دخیله، اشکالی هم نداره. خب همونطور که واژه هایی از زبان عربی فراوان در زبان عربی
شاید یکم عرب زبان این رو سباده میکردن.
چرا؟
این جناح
سباده میکردن.
شاید منظور هم دخیل نماشه، شاید عرب اصلا
نه این نیست، یعنی دخیله هست، اونتها در زبان عربی استفاده میکردن. یعنی اشکالا بجوز کلمات چی؟
عربی.
آخه در زمان جاهلیت
فارسی
چرا؟ اصلا بخش عمده زمان تحت کتاب چی شد؟
بله، تحت فارس.
آره دیگه، اصلا در زمان پیغمبر یمن که بخش عمده شبه جزیره عربی چیه؟ تحت کنترل
روم.
ایران تحت کنترل ایران.
خب اونجا که
یمن تحت کنترل ایران بود، این بازان ایرانی با
بازان ایرانی سه محبوب بود که برای پیغمبر دستگیر کنن. ببینید قضیه اسلام آوردن بازان رو.
چیزی که در تفسیر سابق بود میگفتن عربستان دو شبه بود، یکیش مال روم بود یکیش مال ایران.
ببینید بخ یعنی شبه جزیره عربستان که یمن رو هم چیه؟ شامل میشده. بله. و این اینطور بود که عربستان خودش به لحاظ سیاسی قوام نداشت. گاهی تحت کنترل روم و گاهی تحت کنترل ایران. بله. مثلا بازان ایرانی مثلا مأمور از طرف پادشاه ایران که بره پیغمبر دستگیر کنه که چه نامه نوشتی؟ بعدم که وقت رفتن مدینه که دستگیر کنه اینا خیلی با تبختر چهار پنج نفر رفته بودن که پیغمبر چی؟ ببرن. وقتی رفتن مدینه دیدن که مدینه کلی حکومت داره، دستگاه داره، پیغمبر تشکیلات داره. منتها پیغمبر برخورد نظامش نکرد. پیغمبر یه برخورد فرهنگی کرد، اخلاقی، همطور که همین کاره میگن. گفت که شما که منو نمیتونه ببرید. ولی یه شرط با شما میذارم. شرط اینه که خدای متعال من خبر داده که خواستم چی شده؟ به درک واسم شده. برید یمن. اگر حرف من درست بود برگرد مسلمان بشید.
که وقتی من رفتن این چیز شد.
بگذاری از بس یکی از بزرگان اصحاب امام صادق سلام الله علیه معلف نخونه ایست که شخصیت بزرگ بود. در این حال معلف نخونه ایست درباره شخصیتش روایات متعددی وارد شده که این روایات مختلفه. بعضی از روایات مدحش میکنه که واقعا مدح هم داره، بعضی از روایات ذمش میکنه. به خصوص چند تا روایت هست که بعد از اینکه معلا در کوفه به شهادت میرسه، یعنی کسیه که اعدام شده توسط حکومت بنی عباس، وقتی خبر میرسه بعضی از روایات که شاید هر دو درست باشه قابل جمع اینها، امام میگه که بالاخره او در مسیر ما بود، در مسیر حق بود، تأسف میخوره از شهادتش و براش استرخا میکنه. اما طبق بعضی از روایات امام میگه که خب آخرش هم این بوشد، حقش بود، چون زبانش نگه نمیداشت، چون اون اسرار ما رو حفظ نمیکرد، که این بالاخره یکی از مسائلیه که وجود داره. البته حالا ببینید که آن روایتی که اینجا در باره وعلا هست صحیح هست، یعنی قابل پذیرش هست یا نه که بحث میکنیم. خب آقا سیدنا کتاب داریم؟ کی کتاب نداره؟ همه. آقا کتاب داری شما فقط؟ آقا هم که نرم افزاری داره. خیلی خوب، شما بخون حاجا روایت هست. چون قرار بر این شده که دیگه دوستان هم مشارکت کنن، عبارت رو با هم بخونیم. این در واقع اوقعی به نفس بله کتاب بخوریم. خوش نه آوردی؟ خب بخورم، این نداره دفعه بعدی بیارتی. خب بخواد بر بیارید آجا، دو تا برای ایشون برای شما هست بیارید بیارید. آقا دیگه اون کتاب هم از دست ما رفت. اما میشه که دوباره بیارن ها، یعنی بگه دوباره بیارن یا خودتون در واقع چیز بشید، نماینده بشید برای دوستانی که نیومدن، یعنی کتاب سفارش ندادن بهشون سفارش بدن دوباره. خب حاجی بخونید. بله
بسم الله
الرحمن الرحیم.
حدیث
12
حدیث
8 8 دیگه
هشتم
بخونید. بله نخوندیم دیگه، خونده بودی نخونده بود.
حدیث 8 و عن ابي حمزه عن القاسم السيلفي عن ابن مسكان عن ابا عبد الله يقول قوم يزعمون اني امام والله ما انا لهم بامام لعنهم الله كلما سترت سترا هتكوه كذا وكذا فيقولون انما يعني كذا وكذا انما انا امام من اطاعني.
بله که این روایت حالا به لحاظ سندی که اون قبلا عرض کردیم که ابو حمزه بطائنی ضعف داره بالاخره. بعد اینجا هم یه چیزی هست که نوشته ان ابا عبدالله، این ان که بیاد باید چی بشه؟
ابی
بشه. این غلطه در واقع نگارشیه. یقول حضرت فرموده باشن که گروه گمان میدارن که من امام اونها هستم، قسم به خدا والله که من امام اونها نیستم. لعنهم الله، خدا اینها رو دور بداره از رحمت خودش. کل ما سترت و سترن، هر زمان که من یک چیزی رو میپوشونم، حتکوهو، اینها این ستر رو پاره میکنند و افشا میکنند. کذا و کذا، من میگم که چنین و چنان کذا و کذا، فیقولون انما یعنی کذا و کذا، اینا تفسیرش میکنن، میگن که امام مقصودش این و این بوده. این کذا و کذای دوم در واقع چیه؟ تفسیر اون یکیه، نه اینکه خود اون یکی باشه. بعد انما انا امام من اطاعنی، من امام کسی هستم که مرا اطاعت کند. بله.
و به علی الحسن عن کرام الخفعمی قال قال ابو عبدالله علیه السلام اما والله لو کانت على افواهكم او کیه لحدثت كل امرئ منكم بما له والله لو وجدت ادقیاء لتكلمت والله والله المستعان.
احسن. امام طبق این حدیث میفرماید که آگاه باشید، قسم به خدا اگر بر دهانهای شما اوکیه بود، اوکیه جمع وکائه، مثل وعا به معنی چیه؟ به معنی لگام، به معنی پوزبند، دهنبند، همون آقا گفتن چی؟ بله، بر دهانتون بالاخره یک بندی باشد. اگر بر دهان شما لگامی، لجامی، بندی وجود داشت، من سخن میگفتم برای هر کسی از شما به ما لهو و آنچه که برای اوست. حالا ترجمه ای که آقای عزیزی کرده این که آنچه که به نفع اوست، اما این لهو کل به نظره. بله، یعنی هر چی که مربوطی به او باشه من بهش میگفتم. به خدا قسم اگر من افراد با تقوای میافتم که اینها در واقع پرهیز میکردن از گفتن هر چیزی و اون افشانه میکردن، یعنی تقیه میکردن، تکلم تو، من سخن میگفتم، والله المستعان، یورید و ایزن، این سخن مرحوم نعمانیه، یورید و ایزن من یستعمل التقیه، امام مقصودش از اون اتقیا چیه؟ کسانیست که تقیه رو به کار گیرند. یستعمل. بسیار خوب، حاجه شما بخونید یه دوتا. بله بله، ببینید من نمیدونم خودم، یعنی واقعا در این باره که آیا این تعبیر اون زمان یه جور توهین حساب میشد یا نمیشد، اما تعبیر چیه؟ تعبیر کاملا عرفیه، کوچه بازاریه، یعنی امام خواسته که دیگه لخت حرف بزنه، اینجوری تعبیر آورده، این رو میرسونه. و در همین زمان هم هست دیگه، بزرگان گاهی از تعبیرهای عامیانه استفاده میکنن. برای چی؟ برای اینکه اون لب به معنا رو، مقصود رو برسونن. بله، حالا
تاب نریزه
که نگه دارن دیگه. بله، چی؟ اما نه، وقتی به دهان به کار بره، این ظاهرش اینه که بالاخره یه تعبیری چیه، نمیگم حتما توهین توش هست، اما یه تعبیر جالب فاخر نیست.
ترجمه فارسی میگه
ممکن اینجور باشه. بله، میتونه اینجور باشه. بله، خب بفرمایید. رو ده میگه سری که خدای متعال به طور سری اونو به جبرئیل واگذار کرده و جبرئیل هم به حضرت ختم مرتبت داده و ایشان هم به علی امیرالمؤمنین و او هم به کسانی که خدا خواسته، یعنی ائمه، یعنی تازه حتی امام خودش همینجوری داره چی میگه؟ داره اینو در لفافه میگه، معلوم بوده که یه فضای خاصیه. بعد واحدن بعد واحد و انتم تتکلمون به این فطرق، اما شما اینو آوردید چیه؟ در ملأ عام، در کوی و برزن، در کوچه و بازار درباره حرف بزنید. یکی بعد از دیگری دیگه، یعنی همونطوری که مثلا جبرئیل به پیغمبر سیر امامت بر در حالی که اون چیز راز خصوصیش بود دیگه. حالا این دیگه این بله دیگه، حالا توی این جنگ سی و سی روزه حزب الله با اسرائیل، خب یکی از نکات جالبش این بود که به هیچ وجه عملیات لو نمی رفت، در حالی که مثلا تو جنگ ایران و عراق من خوندم دیگه این خاطرات، این خاطرات را خوندم که میگه هنوز فرمانده نیومده اعلام کنه تو سپاه عراقی ها اینا چیه؟ نقل مجلس بود. خیلی وقت اینجوری بشد برای خاطره ای
که شما الان فرمایید، یکی از علما که جزء بازیگری شورای قانون اساسی بود میگفت که برنامه می‌ریختن یه بعد هنوز نرسیده بودن این کار بمبارو کردن، بعد گفتم ما هنوز نرسیدیم چطور دو رفته؟ گفتم خطبای علمی جامعه گفتن اونا هم
پرکنه. بالاخره این مسئله هست، این نکته خیلی نکته مهمیه که ما شیعه ها دست کم شیعه های اثناعشری در این قضیه خیلی در واقع ضعف داریم، برخلاف شیعه های اسماعیلی که شیعیان اسماعیلی خیلی مکتوم بودن، خیلی کتوم بودن، خیلی رازدار بودن. خب بفرمایید حاج آقا.
حدیث هشتم از اون هر دو برای امام صادق علیه السلام را نمیم اشکال مورد نیست.
خب
حدیث نمون فرمود در واجب تو اتقیا اگه پیدا میکردم اگه میافتم اتقیا را براشون گفتم.
خب این حدیث هشتم، حدیث نهم کلیه، میگه من برای هر کسی میگفتم به مالهو، به آنچه که به او مربوط بود، یعنی خیلی استدار ما نگفتیم، چرا؟ چون اهلش پیدا نکردیم. اون یک قضیه مورد خاصیه، یعنی این کلیه نهم که میگه اگر افرادی پیدا میشد که این ظرف داشته باشن، ظرفیت داشته باشن، اینا رو نگه دارن، ما خیلی حرف میزدیم براشون. اما اونجا یه موردی رو اشاره میکنه که من هر جایی که مثلا من به کسی هم تازه که فکر کردم این آدم اهلیه، آدم در واقع کتومیه، به این گفتم اما این بزور بود، رفت همه جا پخش کرد. بله بفرمایید حاج آقا.
حدثنا محمد بن حمام عن مالك بن سهيل
عن سهيل، ولی مدر عن سهيل خیلی ان شاء الله. بله
حدثنا عبدالله بن علاء مزاری و
مدائنی مدائنی
مدائنی
مال شما شاید ریز شده به خاطر اینکه یا به هم ریخت.
قال حدثنا ادریس بن زیادن کوفی
احسنت
قال حدثنا بعض شیوخنا قال المفضل اخذت بيدك كما اخذ ابو عبد الله عليه السلام بيدي وقال لي يا مفضل ان هذا الامر ليس بالقول فقط لا بل لا حتى يصونه كما صانه الله ويشرفه كما شرفه الله ويؤدي حقه كما امر الله.
احسن. میگه مفضل گفت که من دستت میگیرم، حالا اون بعض شیوخونا کی هست نمیدونیم چون اسم نیاورده، دست منو گرفت مفضل، گفت من دست اینجوری میگیرم، همون طوری که حضرت صادق دست منو اینجوری گرفت و گفت که ای مفضل، این امر که مقصود امر امامته، این امر با زبان فقط نیست، نه به خدا، مگر اینکه یسونهو، مگر اینکه اینا چیه؟ حفظش کنن که ماسانه الله، همونطور که خدا اینا حفظ کرده و نگه داشته، و یشرفه کما شرفه الله، و برای شرافت قائل بشن، اونا عرض بگذارن، احترام بگذارن، همونطور که خدای متعال عرض گذاشته و شرافت قائل شده، و یعدی حقه کما امر الله. خب دوازده هم
و اخبرنا عبدالواحد به اسنادی
عن الحسن عن حفظ عن حفظ ابن نصیب فرعون
یا نصیب فرعون معمولا اصل برش چیه؟ بر اینه که به شکل مصغر باشه الا ما اخرجه دلیل بر اصل در اینه که این در واقع وزنی که هم فعیل خونده میشه هم فعیل در اسامی اصل در اینه که بر چی باشه فعیل باشه الا ما اخرجه دلیل که دلیل بگه نه این چیه این فعیله
این
الان اخرجه
دلیل داره
نه عقل داشته باره نه نه اون بی خود گذاشته بله خب
ابن نصیب فرعون دخلت على ابي عبد الله عليه السلام ايام قتل معلا ابن حنيس
احسن
مولاه فقال لي يا حفص حدثت المعلا باشياء فاذاها فقتلي بالحديد
احسن
يعني قلت
بخواد ترجمه کنی چون طولانی میشه بله میگه که من بر حضرت صادق اصلا وارد شدم در اون روزهایی که معلا بن خنیس که مولای امام صادق بود به قتل رسیده بود این مولا یک نکته ای را دوستان دقت بفرمایید در مولا
یکی از روابطی که بین افراد در گذشته شکل میگرفته رابطه چی بوده؟
ولا بود این رابطه ولا چند قسمه یک قسم ولا
حلف
که مثلا دو قبیله با هم چی می‌شدن همپیمان می‌شدن می‌گفتن مثلا قبیله ربیعه چیه از موالیان مثلا قبیله طایی هست چرا چون بین اینها یک پیمان یک حلفی در واقع برقرار
یک رابطه ولا ولای چیه؟ ولای حفظه
آها یعنی مولا بود قبلا اما اون مولا این عبدش چیه؟ آزاد کرد حالا چی میشه این آدم؟ این آدم میگه من مولای فلانی هستم
یکی هم رابطه ولای چیه؟ ولای رقبه است یعنی اون عبد هنوز
میگن عبد و مولا
یکی هم ولا چیه؟ ولا اقوبت منطقه اقوبت چی؟ اقوبت قراردادی
اقوبت قراردادی مثل اون اقوبتی که پیغمبر چیه؟ آخا رسول الله بین اثنین اثنین من کل مسلمین
یکی رابطه ولا هم رابطه چیه؟ محبت دو نفر با هم دوست میشن این نزدیک ها
اما عین اون نیست یکم درجه چیه؟ پایین تره
معلا معلا خالص مولای کیه؟ مولای امام صادق بوده به این معنای اخیر
محب بوده منتها یه محب خاص بوده در واقع خب فقال لی پس به من فرمود اما ای حفظ من با معلا درباره چیزهایی سخن گفتم پس معلا اینا رو نگه نداشت اشاعه داد اضاعه کرد پخش کرد فبطوری بله حدید پس با شمشیر حدید اینجا شمشیره به آهن مبتلا شد به شمشیر مبتلا شد کشته شد بله؟
اینه قطعه بود این نگران حدیثا من حفظه او علیه نامه حفظه الله و حفظه علیه دینه و خود دنیا و من حضا او علیه نامه سلبه الله و دینه و دنیا
احسن میگه من به معلا گفته بودم که برای ما سخنیست حدیثیست که هر کس آن را حفظ کند علینا یعنی جایی که ضرر ماست اگر پخش بشه اینجا علینا اگر علاوه به اون معنایی که بگیم درش ضرر وجود داره میشه اینجوری معنا کرد اگر کسی اینا را حفظ کنه برای ما حفظه الله خدا حفظش میکنه و حفظ علیه دینه و دنیا دین و دنیاش را هم حفظ میکنه کی؟
امام.
ببینید امام در باره محلا داره با یکی دیگه حرف میزنه. امام اینجا در حال تقیه نبوده، در اینجا همونطور که معلا هم طبقه این حدیث اصلا اهل تقیه نبوده.
خیلی سخته قبول کنید مثلا معلا با این
چرا؟ چرا؟ بالاخره یکی از علتهایی که معلا به شهادت رسید همین بود که ایشون چیه؟ ایشون خیلی اهل تقیه نبود. مثلا یکی از علتهای شهادت معلا همینه دیگه، که گرفتنش به جرم اینکه چیه؟ به جرم اینکه از اصحاب امام صادقه و چیزهایی میگه که در واقع نباید بگه.
شاید معمول بهتر بگه نبود.
حالا روایات دیگه داریم توی پاورقی این کتابتون آقای عزیزی آورده بعد از روایات از آقای خویی، البته که بالاخره روایاتی در متن او داریم و در این که عرض کردم که شاید بعضی از روایات هم چی باشه؟ صحیح هم باشه و قابل جمع با این روایت، همونطور که آقای خویی خود این روایت رو ضعیف میدونه، خود همین روایت ما رو به خاطر این حفص بن نصیب فرعان میگه که ایشون مجهوله، مهمل شاخه شده است. به هر حال اینو داریم که در بین اصحاب ائمه بعضیا بودن که مأمور به تقیه هم بودن اما تقیه نمی کرد. یکی از اینا که کیه؟ ترمه ابن عدی مثلا از اصحاب امیرالمؤمنین. خب خود عدی هم همینطور بودا، خود عدی ابن حاتم هم خیلی اهل تقیه نبود. یا هشام ابن حکم مأمور به تقیه بود اما خیلی جهاز دستش در میرفت، نمیتونست خودش کنترل کنه. این نکته رو داره درباره اصحاب ائمه در بسیاری از اینها. متو یه بحثی هم هست، البته به به مبارک است، یه بحثی هم هست و اون بحث اینه که التقیتو تقیتان، در دو قسم تقیه. تقیه گفتیم رو نمیدونم که اومد قبلا، اگر گفتیم تکرار نکنیم. تقیه مداراتی و تقیه خوفیه. خب دوستان دقت کنید، در مشروعیتش شک نیست که هر دو تا نوع تقیه مشروع هست، هم تقیه خوفیه و هم تقیه مداره. اما در لازم الرعایه بودنش که آیا هر دوشون لازم الرعایه هست یا یکیشون یا هیچ کدومشون، اونه که احادیث ما برون میرسونه چیه؟ تقیه مداراتیه. که تقیه مداراتی به خاطر چیه؟ به خاطر این نیست که من کشته بشم، به خاطر هدف حفظ چیه؟ وحدت اسلامیه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در جای متعدد در شبهه جای دیگه میگه که من همکاری کردم، زمان بیعت کردم با عمر، من با عمر بیعت کردم. چی؟ به خاطر اینکه فرقت نشود، افتراق نشود، در واقع صف مسلمین انشقاق ایجاد نشود. اینجا خوفی نیست، این تقیه چیه؟ تقیه مداراتی. امام فرمود که من صلا خلفهم فی الصف الاول کما صلا خلف رسول الله فی الصف الاول. آیا به خاطر اینه که اونا خیلی عادله؟ نه. آیا به خاطر اینه که اونا خیلی مقرب درگاه خدای متعال هستن؟ نه. به خاطر چی؟ به خاطر عزت مسلمین، به خاطر شوکت مسلمین. این رو میشه تقیه چی؟ تقیه مداراتی. این تقیه مداراتی لازم الرعایه است، باید حتما روایت بشه. اگه کسی روایت نکنه چیه؟ مصداق این روایاته که میگه ملعونه. اما تقیه خوفیه، عمار یاسر، باباش یاسر، ننش سمیه، پدر مادرش تقیه نکردن، شهید شدن. عمار تقیه کرد شهید نشد. خب آیا پدر مادر عمار کاری بدی کردن؟ گناه کردن؟ خونشون هدر شد؟ نه، جزو شهدای والا مقامه رکاب پیغمبرم. تقیه خوفیه رو راحت نکردن، شهید شدن، جانش از دست دادن، از زندگی این دنیا محروم شدن. اما معلوم نیست که کارشون از عمار بالاتر نباشه. بله عمار هم کار خوبی کرد. البته وقتی برگشت پیش پیغمبر، همکیشانش مسخرش کردن، مذمتش کردن، گفتن تو چه کاری بود کردی؟ چرا تو تقیه کردی؟ چرا مثل پدر مادرت پایداری نکردی؟ استقامت نکردی؟ قرآن یه آیه نازل کرد که نه اشکال نداره، سرزنش نکنی، کاری بده نکردی. که اون آیه هست که و قلبه هم مطمئنون بل ایمان. این آیه عمار رو از نکوهش و سرزنش مسلمان ها نجات داد، نه اینکه بگه تقیه خوفی هم چه چیه؟ لازم و اجلاس. خیلی از بزرگان ما، علمای ما، از جمله مرحوم سید رضی، سید رضی در کتاب خصائص امیر المؤمنین علی علیه السلام اونجا یه بحثی داره به مناسبت، میگه که نه تقیه خوفیه خیلی هم چیز مطلوب نیست. رو تعرف بزن. خب پس این تقیه، حالا اینجا میتونیم بگیم که در واقع اون روایات جمعش اینه که بگیم جناب معلم نخونه است تقیه نکرده، به شهادت رسیده، اما عذاب تقیه چی بوده؟ خوفیه بود. خب بله امام فرموده باشد طبق این حدیث که ان لنا حدیثا، ما یک احادیثی داریم، یه روایتی داریم، سخنانی داریم، یه سخنی داریم که هر کس اینو حفظ کند حفظه الله، خدا حفظش میکنه، و حفظ علیه دینه و دنیا. هم از اون طرف و من اضاعه علینا، کسی که اینو پخش کنه از طرف ما یا به شکلی که به ضرر ما باشه، سلب الله دینه و دنیا، خدا دین و دنیاشو چیه ازش برخواهد گرفت. یا معلا، ای معلا انه، آقا شما بخوندید داشتید ببخشید،
یا معلا انه من کتب از سعب و من حدیث ناجعله الله نورا بین عینن و رزقه من عزت الناس و من عزا از سعب من حدیث ناجعله لم یموت حتی یعزه سلا او یموت متحید.
احسن، خوب خوندید آقا. ای معلا، این ادامه سخن امامه که امام به معلا فرموده باشد که ای معلا، کسی که مکتوم بدارد، پنهان بدارد، از صعب من حدیثنا، یا طبق نسخه شما از صغیر من حدیثنا، ها
صعب
یعنی حدیث دشوار ما را، جعله الله نورا بین عینه، خدا اینا یک نوری در پیشانش قرار میده و عزت در بین مردم را برای او در واقع رزق قرار میدهد، بهرهش میکنند. اما و من اضاع الصغیر من حدیثنا، ما شما صعب داشت اینجا، اما کسی که کوچیکتر در واقع اون نکته کوچیکی از حدیث ما را، یا طبق اون نسخه ایشون اون امر دشوار از حدیث ما را که برای دیگران هضمش آسان نیست، اینو پخش کنه، نمیرد تا اینکه صلاح اسلحه او را بگزد، شمشیر او را بگزد، نیش بزند، از یعوزو یعنی گاز گرفتن، او یموت متحیرا، یا اینکه به گونه‌ای بمیرد که در حیات اعتقادی قرار بگیره. خب این سخن امامه. چی؟ بالاخره هر دوشون خوب نیست، حالش خوب نیست. پس این روایات دوازده گانه که مرحوم رحمانی خیلی با ذکاوت و زرنگی در باب اول قرار داد تا تأکید رو برسونه در باره چیه؟ در باره لزوم حفظ سر امامت، و همین باعث که در واقع حفظ سر باعث شده که خیلی از احادیث البته به دست همه نرسه، چون از یک طرف باید این سر حفظ میشد و از طرفی هم کسانی که این سر رو حفظ کنن زیاد نبود، یعنی تعداد اونها کم بود. برای همین یه جاهایی ائمه و اصحاب سر ائمه پیدا نمی کردند افراد رازداری را که این احادیث رو برای اونها چیه؟ بیان کنه. میمون تمام شد میرفت. خب تا اینجا این بحث خیلی خیلی مهم در باره حفظ اسرار. کم کم از باب دوم جناب لقمانی وارد احادیث چی میشن؟ احادیث نس بر امامه، احادیث نس بر امامت. منتهی شد این باب دوم را با روایاتی در نس آغاز میکنه که در زیر چیه؟ در زیر آیه و قسمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقو، که این روایاتی که در اینجا وارد شده که ایشون چند روایت رو بحث میکنه اما در نهایت خودش بیشتر حرف میزنه، یعنی خود آقای نعمانی در ذیل اون روایت آخر که فکر میکنم روایت حالا چندم باشه، یک روایت دو روایت و بله همین ذیل روایت دوم، ایشون دیگه بحث رو طولانی میکنه و چند حدیث دیگر رو در ذیل اون حدیث دوم میاره که تأکید کنه که در واقع پیغمبر امیرالمومنین رو نسب فرموده و تأکید کرده بر امامت اون حضرت و جانشینان اون حضرت. در واقع این باب دوم مشتمل بر همین دو روایته که روایت دوم رو ایشون در ذیلش خب خیلی گسترش داده.
روایت اول یک قصه است که داستان روایت در واقع یا بگیم قصه ورود یمنیان بر حضرت خاتم و معرفی امیرالمؤمنین به آنها به عنوان امام.
حقیقتش اینه که در اون حلقه نخست، شاید اینو ما در ترم پیش یا ترم‌های پیشتر نظر دوستان یه تأکیدهایی کردیم که در تاریخ تشیع اون حلقه اولیه شیعیان کیا هستن؟
یمنیان هستن.
بنابراین یمنیان در گسترش تشیع و در حمایت از علی علیه السلام نقش مهم داشتن. و این مسئله عوامل مختلف داشت که چرا یمنی ها از حضرت علی حمایت کردن، چرا تشیع از دامن یمنی ها گسترش پیدا کرد. حضرات میدونن که در اون قرن اول مرکز ثقل شیعه کجاست؟ کجاست؟
کوفه.
اما این کوفه یک شهر جدید الاحداثه که در زمان خلیفه دوم ساخته شده، طبعا مهاجر نشینه و غالب مهاجرانی که توی کوفه هستن یمنی ها هستن، که همان یمنی هایی که داخل شهر در واقع کوفه سکنا گزیدن، اینها چی شدن به لحاظ سیاسی و مذهبی؟ علوی شدن. مثلا مالک اشتر یکی از همین چیزیه؟ یمنی هست.
همین ها کسی بودن که مثلا در مواسی اصلا
ببینید این که امام حسین رو تنها گذاشتن اون یک داستان دیگه ای داره که من یه تحلیل دیگه ای داره برای اون حضرت و بحث واقعی عاشورا دارم که اونا باید یه جایی جدا بحث کنیم. البته در بین یمنی ها آدم های منافق هم بودن. معنای این که میگیم یمنی ها مهمن معناش این نیست که اون برایش مهم نباشن. میدونید
سنان که قاتل از سیر شهداست برادرزاده همین مالک اشتر
جدن؟
بله این خیلی مسئله است، خیلی مسئله است که مالک در اون جایگاه برادرزادش در این جایگاه قرار میگیره.
برادرش
چطور بوده؟ ظاهر مشکل نداشته، یعنی چی؟ انس. بله، یعنی انس اخوی کیه؟ مالک. و بگذاریم حالا این یمنی هم که در کوفه اکثریت داشتن در تشیع نقش مهم داشت و در گسترش تشیع نقش مهم داشتن. بعد از کوفه مهمترین شهری که پایگاه شیعه شد همه قم بود. قم از طایفه کی بود؟ از طایفه اشعریان بودن و اشعریان یمنی بودن. بعدها در شام از اواسط قرن دوم تشیع در شام هم خیلی رواج پیدا کرد. کیا تشیع رو در شام ترویج میکردن؟ یک خاندان بزرگی به نام آل ابی شعبه. آل ابی شعبه، این آل ابی شعبه هم یمنی الاصل بودن. بنابراین از کوفه دو تا جناح پیدا کرد تشیع، جناح شامی و جناح ایرانی. هر دوشون از کجاست؟ از یمنی هست. این روایت به نقش یمنی ها در واقع اشاره میکنه به اینکه یمنی ها از امیرالمومنین حمایت کردن و زمانی که اینها وارد بر پیغمبر شدن پیغمبر یک تمجیدی از اینها کرد، گفت شما گروهی هستید که دلهاتون پاکه، ایمانتون راسخه و از بین شما کسی بر خواهد خواست که وصی من را یاری کنه. اینا تو وصی شما کیه؟ پیغمبر چند تا کد داد اول براشون. یکی از کدها همین آیه بود که فرمود که وصی من اون کسیه که خدا او رو حبل معرفی کرده، به حبل من الله و حبل من الناس. کد بعدی این بود که قرآن کریم امام را جنب الله معرفی کرده. کد دیگر این بود که در روز قیامت ظالمان دست می‌گزن که ای کاش با پیغمبر یک سبیلی یک راهی در پیش می‌گرفتن. حضرت گفتن که مقصود از سبیل وصی من. و نهایتاً اینا اصرار کردن که آقا شما خودتون بفرمایید کیه. باز هم پیغمبر یک کد دادن که بالاخره او کسیه که خدا محبت او را در دل مؤمنان کاشته باشه. بعد آخرش هم اسم نیاورد پیغمبر، گفت بریم خودتون پیدا کنید. اینا پخش شدن این هیئتی که از یمن آمده بودن توی اصحاب پیغمبر که ظاهرن توی یک آمادگی نظامی هم بوده، همه مسلح بودن. اینا گشتن امیرالمومنین پیدا کردن. پیغمبر گفت چی شد که ایشون آوردیم؟ گفت ما به سمت هر کسی که نگاه کردیم دلمون نخست، ولی وقتی به ایشون نگاه کردیم قلبمون چیه؟ شکست، دلمون نرم شد، سینمون خنک شد. و حضرت میگه بله حقیقتا همینجوره و شما خوب پیدا کردید. و ادامه یه حدیث رو که بخوریم ان شاء الله.
این
نحوه
معرفی معصوم بوده؟
نه نه، معصوم نیست و البته منحصر هم نیست. یعنی خود پیغمبر فقط به این شکل حقیق معرفی نفرموده، بلکه بهش طلوع گوناگون معرفی کرده، از اون یوم الدار بگیر تا چه؟ تا این شکلش. خب حالا میخواید بخونیم این حدیث رو یا اینکه بذاریم برای جلسه بعد؟ چون به ما گفتن که شما یه حدود 50 دقیقه ضبط کنید، بیشتر ضبط نکنید. الان 54 دقیقه شده، حالا کمی اولش ما حواسمون نبود. خب پس محتوا رو عرض کردیم برای دوستان عزیز، ان شاء الله اول جلسه آینده که خدمت رسیدیم اینو از رو می‌خوریم تا بعد به حدیث دوم برسیم. السلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.